رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 27 فوریه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. کیف مروند بیرون کشیدنی تانک و زیرپوش‌ها از دونباس شروع کرد. مقامات کشف بریتانیا آن مناسب اصلی جان جهادی را آشکار نمودند. و بر اثر ترکش در کنار سفارت ایران در کابل یک شهروند ترکیه و یک افغان کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات نظامی اوکراین روز 26 فوریه خبر دادند که بیرون کردن تانک و زیرپوش‌ها و توپخانه از منطقه نظام در شرق کشور شروع شد. از این پیش گفته شد که طی شبانه روز گذشته در منطقه نظام در دنباس یگان نفر کشته نشده است. کیف قبلا به دلیل تیراندازی‌های پیوسته جدایی‌خواهان از بیرون کردن سلاح وزنین از خط جبهه خودداری می‌کرد. در همین حال جدایی‌خواهان روستاوار گفتند که از فرودگاه دنیسک صحنه درگیری های شدید با نیروهای حکومتی در چند ماه اخیر جسد دست کم 30 نظامی اوکراینی را پیدا کرده و به مسئولین وزارت دفاع سپردند. نیروهای اوکراینی ماه گذشته مجبور شدند که فرودگاه شهری دنیسک را ترک نمایند. خدمات کشف بریتانیا نامناسبی اصلی شخصی را که پیشتر چون جان جهادی معروف بود آشکار نمودند. با اطلاع خبرگزاری ها این شخص محمد اینوازی نام دارد. شهروند کویتی تبار بریتانیا است و قبلا در غرب لندن به سر می برد. مقامات رسمی لندن تا حال این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اینوازی بار نخست در نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی ماه آگوست سال گذشته هنگام قتل خبرنگاری آمریکایی جیمز فولی پیدا شد. بعدا او در قتل دیگر خبرنگار آمریکایی استیون ساتلوف، کارمند سازمان خیریه بریتانیایی دیوید هینز، راننده بریتانیایی آلن هینینگ و دیگران شرکت داشت. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکمده در کنار بنای سفارت ایران در کابل دو نفر به هلاکت رسیدند. عبدالرحمن رحیمی فرمانده امنیتی شهر کابل در صحبت با خبرنگاران گفت قربانیان ترکش روز 26 فوریه شهروندان ترکیه و افغانستانند.
یک موتر کرولا در بغل موتر ترکا خود میزنه و مواد انفجاریش انفجار میته. دمی موتر ترکا کرولا خود زده، یک نفر از برادرای ترکی ما و شما از بین رفته و یک نفر از مردمای ملکی هموطنای ما و شما که در راه میرفته او شهید شده، دیگه تلفات نداره.
مسئولیت حمله را جنبشی طالبان برداشت گرفت. آخرین حمله به دیپلمات های مقیم کابل ماه گذشته روی داده بود. در کنار فرودگاه یک مرتلب ماشین خود را به ماشین دیپلمات های ایتیاد اروپا زد و در نتیجه یک رهگذر کشته شد. ماه نوامبر سال گذشته بر اثر حمله یک مرتلب به ماشین سفارت بریتانیا 5 نفر از جمله یک بریتانیایی به هلاکت رسیده بودند. حامیان حقوق بشری سوریه میگویند که گروه دولت اسلامی طی 3 روز اخیر 220 تن از آشوریان نصرانی را ربودند. سازمان نظیر حقوق بشری سوریه مقرش در بریتانیا روز 26 فوریه خبر داد که این گروه دست کم 10 روستای نصرانی نشین در شمال و شرق سوریه را اشغال نموده است. صدها نصرانی ها به دو شهری اساسی ولایت حسکه فرار نمودند. ایالات متحده حمله به روستاهای نصرانی را محکوم نمود و از دولت اسلامی خواست که ربوده شدگان را آزاد کند. کاخ سفید در یک اظهارات که شام 25 فوریه نشر شد، حمله به نصرانی ها را آخرین دلیل بیدادگری های دولت اسلامی در قبال مردم بیگناه منطقه نامید. اعضای گروه پوسیریوت نادژدا تلاکونیکوا و ماریا الیوخینا از بالای وزارت عدلیه روسیه برای سرپیچش از ثبت نام سازمان موسوم به زونا پراوا یا منطقه حقوق به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بردند. رسانه های چاپ مسکو روز 26 فوریه نوشتند آوازخوان های گروه قوانین روسیه را پیشگویی نشونده و پایمال کننده آزادی تاسیسی سازمان ها نامیدند. ولی مسئولین وزارت عدلیه داخلی روسیه میگویند که این نامه سازمان نا با معیارهای کدکس شهروندی و قانون درباره سازمانهای غیر تجارتی مطابق نیست. از جمله در عنوان سازمان با چی فعالیت مشغول شدنش اشاره نشده است. نادژدا تلاکونیکاوا و ماریا الیوخینا میگویند که هدفشان دفاع از حقوق زندانیانی محبسهای روسیه است. آنها در این باره پس از آن تصمیم گرفتند که بعد از یک نیایش از مریم پاک در کلیسای عیسای نجات بخش مسکو با اتهام ابوشی برای 2 سال محکوم به زندان شدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 27475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. شانسی به سابقه سید جعفر اسمانوف، نامزده از حزب حاکم در 2 حوزه از سبقت کنار رفته، پیروزی نامزده های حزب دموکرات و اگراری را در انتخابات پارلمانی نزدیک تر کردند. جانش باقیه و مرگ مافیازی قرغیز، بیشکک برادری رئیس جمهوری برکنار شده را در کشتاری نوبتی عیبدار می خواند. و هم درسی اخلاق جنسی در مکتب ها، چرا بعضی والدین از این تصمیم مجلس نمایندگان تاجیکستان مخالفت می کنند؟ در حالی که تا رای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان 2 روز دیگر باقی مانده است، بعضی از نامزدها از ادامه سبقت دست برداشتند. از جمله تصمیم 2 نامزد حزب حاکم برای کنار رفتن از سبقت، شانس پیروزی نامزدهای حزب دموکرات و حزب اگراری را در حوزه های فرخار و حصار بیشتر کرد. اکنون قرار است که سید جعفر اسمانوف، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در حوزه فرخار، با نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رقابت کند. در حوزه حصار باشد نماینده حزب اگراری تاجیکستان سبحان ستاروف از شانس های بیشتری پیروزی برخوردار شد. تفصیل درباره سبقت ها برای کرسی های مجلس نمایندگان در گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
نامزدان حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در 2 حوزه یکمندتی نامزدی خود را به منفعت نمایندگان دیگر احزاب باز پس گرفتند. سفرعلی شریپوف نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فرخور نامزدی خود را پس گرفته، شانس پیروزی سید جعفر اسمانوف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را که حالا رقیب اصلیش از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است بیشتر کرد. در ناحیه حصار شرف‌الدین سیراجوف نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیز با پس گرفتن نامزدیش رقابت انتخاباتی را به نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد نبی بردیف و نماینده حزب اگراری تاجیکستان سبحان ستاروف واگذاشت. با در نظر داشت تنگروی ها علیه هنید، اکثری کارشناسان در این 2 حوزه به پیروزی نامزدان حزب دموکرات و حزب اگراری تاجیکستان تاکید میکنند. عثمان سولیف، سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت نامزدان این حزب با خواهش خود و بدون شرح از شرکت در انتخابات پارلمانی دست کشیدند. او گفت:
اکنون ما احترام داریم به حقوق های کنستیتوسیونی هر یک شخص، صرف نظر از اون که مسئولیت حزبی دارد. ما در اون مسئولیت حزبی را سپردیم، نامزدیشون را پیشنهاد کردیم، لیکن این حقوق بازم همون شخص و حقوق کنستیتوسیونی هست که او از حقوق کنستیتوسیونی خودش استفاده کرده، همین نامزدیش را بازخوان کرد.
نامزد حزب دموکرات در فرخور و حزب اگراری در حصار از چنین تصمیم به اصطلاح رقیب اصلیشان اظهار خرسندی میکنند. سید جعفر اسمانوف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب در فرخور میگوید شرکتش در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته او را در زادگاهش خیلی معروف کرد که این را هنگامی واخری با ساکنان تمام رقیبانش مشاهده کردند. اسمانوف میگوید سفرعلی شریپوف نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همسین و از دوستان زمان کودکیش بود و به خاطر احترام از ادامه رقابت با او دست کشید. او گفت:
من را نمیدونم احترام کردن، یکی گذشت کردن و در هر صورت مثل همون نامزدی گرفتن با فایده من شد که من امکانات من زیادتر شد.
نامزد حزب دموکرات تاجیکستان میگوید با پس گرفتن نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شانس پیروزی او خیلی بیشتر شده است. اما سفرعلی شریپوف نامزد حزب خلق دموکرات تاجیکستان که دو روز پیش نامزدی اش را از شرکت در انتخابات پس گرفت میگوید شرکت نکردن در انتخابات تصمیم شخصی اش بود که حالا نمیخواهد آن را پورا شرح دهد.
با خواهش شخصی خود انا قدر گفتم گمان میکنم که کفایه است.
دوام 15 سال اخیر باری اول است که دو نامزد حزب حاکم چند روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نامزدیشان را باز پس میگیرند و بدین وسیله راه پیروزی نامزدان دیگر احزاب را بیشتر میکنند. در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات تاجیکستان باری اول نماینده این حزب که از آغاز استقلالیت تا کنون گرفتار بحران داخلی حزبی بود صاحب کرسی در پارلمان میشود. کارشناسان میگویند شانس دادن برای پیروزی به احزابی که اندیشه های مورد قبول حکومت تاجیکستان را دارند یا استراتژی خاص برای تنگ کردن موقع حزب نهضت اسلامی است. با در نظر داشت فشارها بالای این حزب و پیوسته مورد انتقاد قرار دادن نامزدهای این حزب، برخی بر این نظرند که احتمال در انتخابات نوبتی حزب نهضت اسلامی از دو کرسی همیشگی خود در پارلمان محروم شود و کرسی های نمایندگان آن به نامزدان احزاب مثل حزب دموکرات تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان داده شود. رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل سیاسی میگوید صاحب کرسی نشدن نمایندگان حزب نهضت و به دنبال احتمال بسته شدن این حزب سیاسی در سطح آوازه باقی میماند، اما با گفته او احساس میشود که حکومت تاجیکستان به احزاب دیگر امکانیت های خوبتری فراهم آورده است.
بنابراین هر چقدر حزب بیشتر باشند باز میگم سطح در از اون که با چی رو با اونجا آمده رسیدند این خوبتر است، چون هم حزب اگراری هم حزب دموکراتی نیست عقیده و فکرهای خود دارند و این عقیده ها باعث آن میشود که یک نواختی
قرار است 1 مارس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. در انتخابات های پارلمانی سالهای گذشته اکثر کرسی ها را نمایندگان حزب خلقی دموکراتی صاحب می شدند، ولی حالا باری اول است که در دو حوزه نامزدان این حزب از رقابت دست می کشند و ظاهرا با این عمل پیروزی نمایندگان احزاب نزدیک به حکومت را تامین می کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سبخت برای کرسی های مجلس نمایندگان تاجیکستان کنار رفتنی دو نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی که پیروزی نامزدهای حزب دموکرات و حزب اگراری را نزدیکتر کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان در یکی از آخرین اجلاسی های خود رضایت داد که درس اخلاق جنسی با برنامه تعلیمی در مکتب ها وارد شود. وکیلان میگویند هدف آگاه کردن نورسان از بیماری های جنسی و جلوگیری از حمله های نامطلوب است. پیشنهادی تدریس اخلاق جنایی در مکتب‌ها در حالی است که مقامات حفظ ترتیبات از افزایش بد اخلاقی بخصوص فاحشگی میان دختران نابالغ و نشئه‌مندی جوانان گزارش می‌دهند، ولی والدین و آموزگاران به پیشنهاد آموزش درس اخلاق جنسی چی نظر دارند؟ از خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج می‌شنویم.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان رضایت دادند که در مکتب ها و محفل های علاهیده به نورسان تاجیک درس اخلاق جنسی آموزش داده شود. این پیشنهاد از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی هنگام قبول اضافه ها به قانون درباره سالمی رپرودکتیوی و حقوق های رپرودکتیوی صدا داد و از طرف وکیلان قبول گردید. عبدالرحمن خانوف عضو کمیته مسائل اجتماعی اویلا و حفظ صحت در پارلمان تاجیکستان میگوید
لایحه قانون مذکور با مقصد حمایت حقوق های نابالغان و جوانان برای گرفتن اطلاعات و خدمت رسانی ها در قسمت سالمی رپرودکتیوی، اینچنین گرفتن تعلیمات جنسی جنسی که آنها را از حاملداری ناموافق و بیماری های برای علاقه جنسی انتقال یابنده محافظت میکند تهیه گردیده است.
وکیلان پارلمان با قانون درباره سالمی رپرودکتیوی همچنین بندی را اضافه کردند که سیخت جنین یا ابورت را تنظیم میکند. بر اساس این تغییرات قطعی سنعی حاملداری انتخابی وابسته به جنسی جنین من است. اما پیشنهاد آموزش درس های اخلاق جنسی در مکتب ها را اکثرا طلبه ها چندان خوش قبول نکردند. آنها میگویند حالا عصر 21 است و جوان ها اگر ضرور دانند اطلاعی ضروری را در این رابطه بدون کمک معلم پیدا میکنند.
من خواهم که تمام همیشه درس های اخلاق جنسی را تربیت بیان برای حاضر در این زمانی ما بچه و دختر همه از اینترنت خودشان اوکی خبر دارند.
میگوید مهینه خواننده صنف دهی که از مکتب های شهر دوشنبه. بعضی جوانان دیگر با مانند اکرم صالحف خواننده صنف 11 از این پیشنهاد استقبال کرد. او گفت آموزش این درس برای جوانان از فایده خالی نیست، زیرا بعضن به سر مکتب بچه ها مشکلات بار می شود که محض از ندانستن تربیه جنسی به بار می آید. در جامعه سنتی تاجیکستان که دختران و جوانان اکثرا اولین تجربه های رابطه جنسی را بعد ازدواج کسب می کنند، پدر و مادر یاردمچی خوب نیستند. آنها نه تنها با فرزندان خود موضوع حمل نامطلوب و بیماری های زهروی را بس نمی کنند، بلکه با دیگران در این مسئله حرف زدن فرزندان را عیب می دانند. والدانی که ما با آنها از قبول شدن قانون تعلیم اخلاق جنسی در مکتب خبر دادیم از این خبر خوش نشدند. شایره صابیرو و یک زن 43 ساله که 4 فرزند مکتب خوان دارد میگوید این گونه برنامه ها عکس العمل برعکس دارند. با اون خاطر که وقت درباره علاقه جنسی و چگونه مناسبت کردن پسران با دختران یا برعکس تعلیم داده می شود، مالی نورسان هم با چنین کارها بیشتر میگردد. با این دلیل خانم صابیرو میگوید با جای اون که در مکتب ها درباره علاقه جنسی ساعت های زیاد رو صرف میکنند، بهتر اون است که برنامه های اساسی تعلیمی رو خوبتر کنند و خوانندگان رو با آموزش فن های لازمه جلب نمایند. اگرچه برخی از والدین میگویند درس اخلاق جنسی با کوسته شدن آداب مکتب بچه ها آورده میرساند، اما به نظر آموزگاران هدف از جاری کردن این برنامه برعکس پیشگیری کردن اعمال نامطلوب میان نورسان است. محمد دولتیاروف مدیر شعبه معارف ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که سالهای اخیر در شبکه های اینترنت ده ها خبر و نوارهای مربوط به بد اخلاقی جوانان و دختران نشر گردید، مقامات به این نتیجه رسید که تا قانونگذاری کشور را در این زمینه تکمیل نماید. این آموزگار پیشنهاد دارد تا درس های مربوط به اخلاق جنسی در مکتب ها از جانب متخصصان با تجربه و روانشناسان تدریس کرده شوند و به این وسیله جوانان از پیامدهای حمل نامطلوب و یا گرفتاری به مریضی های مربوط به روابط بینظم آگاه شوند و اشتباه نکنند. پیشنهاد تدریس اخلاق جنسی در مکتب ها در حالی است که مقامات حفظ ترتیب از افزایش بد اخلاقی و خصوص فاحشگی میان دختران نابالغ و نشئه‌مندی جوانان گزارش میدهند. طبق آمارهای رسمی در یک سال 2014 تنها در شهر دوشنبه بیشتر از 385 فاحشه بازداشت و جریمه شدند که برخی از آنها نابالغان بودند. در سال 2013 باشد مقامات در پی رایدهای مخصوص 41 فاحشه نابالغ را ثبت نام کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
نظرها و پیشنهاد آموزش درس اخلاق جنسی در مکتب های تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 26 فوریه با پخش یک اظهارات از مقامات بلاروس دعوت کرد که جانیش برادر خردی رئیس جمهور پیشین قرمانبیگ باقیف را بازداشت و به بیشکک استرداد کند. جانیش باقیف هم در کشتار یک رهبر عالم جنایی قرقیز در شهر مینسک گمان بر می شود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه اظهارات وزارت را آورده است که در آن از جمله آمده است هرچند باقی و اطرافیان هم در قرقیزستان برای جنایت های سنگین محکوم به زندان شدند و در جستجوی بین المللی قرار دارند، آنها نه فقط در قلمرو جمهوری بلاروس آزادانه به سر میبرند بلکه جنایت های نوی سنگین صادر میکنند. از این پیش رئیس جمهوری قرقیزستان الماسبیک اوتمبایف از مقامات بلاروس خواسته بود که اعضای خانواده باقیف را به بیشکک استرداد کنند. جانش باقیف که سالهای 2008 و 2010 رئیس گروه محافظان رئیس جمهوری قرقیزستان بود و بعد از سقوط برادرش قرمانبیگ باقیف همراه با او در مینسک پناه یافت، در دست داشتن در کشتار یکی از رهبران عالم جنایی قرقیز المامبت اناپیایف گمان بر می شود. جسد اناپیایف با چند ضربه کارد اخیراً در مینسک آشکار شد. از جای حادثه شناسنامه شهروندی روسیه پیدا گردید که سال 2010 به نام الماسبیک شاکیروف داده شده است، ولی پیوندان اناپیایف هویت او را تصدیق کردند. این را سرگئی کاباکیویچ، یک تن از مسئولین کمیته تفتیشاتی بلاروس، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد.
Следователями Беларуси была проведена процедура опознания и одним из родственников, значит,
муфатишон Беларус шахси кушта шударо шиносои кардан ва яке аз пайвандони у тасдиқ кардааст ки мақтул Алмамбет Анапиев мебошад, аммо дастури расмӣ дар бораи боздошти ягон нафар то ҳол ба мо ироа нашудааст.
Информация пока о задержании кого-либо к нам не поступала.
اخیراً وزارت امور داخلی قرقیزستان هم با تفتیش این قضیه همراه شد. با نوشته رسانه‌های روسی، گلجیگیت عبدالعزیزف آشپز مافیوز قرقیز تصدیق کرده است که المامبت اناپیایف از سوی جانش باقیف و دو نفر دیگر، اویبک عبدالرزاقوف در گذشته منصبدار بلندپایه وزارت امور داخلی قرقیزستان و ساکن چچنستان رستم سعدولایف محافظ جانش باقیف کشته شده است. هنگام بازپرسی او آنها را از روی عکس هایشان شناخته است. با گفته گلجیگیت این سه نفر شام 17 فوریه با منزل اناپیایف در مینسک آمده بودند. جسد مافیوز قرقیز یک روز بعد در بردن ماشین مرسدس در یکی از خیابان‌های شهری مینسک آشکار شد. یادآور میشم که دادگاه نظامی بیشکک 25 ایولی سال گذشته رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیگ باقیف را در غیبش با جرم دست داشتن در کشتار تظاهرگران در جریان اعتراض‌های ماه اپریل سال 2010 که با سقوط دولت باقیف انجامید به حبس ابد محکوم کرد. برادر قرمانبیگ باقیف جانیش و سروزیر سابق دانیور حسینوف نیز در غیبشان محکوم به حبس عمرباد شدند. مرد باقیف پسر رئیس جمهوری سابق را که در زمان رهبری پدرش معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی بود به 22 سال زندان محکوم کردند. با اطلاع دادستانی قرقیزستان، پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان برای سوءقصد به جان شام دیلی صاحب کار بریتانیایی از شرکت اوکسوس گولد یا طلای آمو هم دستور دادند. این شرکت صاحب مجوز کارکرد کان طلای جروی ولایت تلاس بود. در جریان بحث‌های حکومت و این شرکت برای صاحبیت به کان طلا، دیلی در نزدیکی منزلی زیستش پرانده شد. او از زخم تیر جان به سلامت بود و قرقیزستان را ترک نمود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در کوچه های شهر قرقانتپه عکس‌های سرهنگ محمود خدای بردیف و طرفداران او نصب شده از مردم دست خود درخواست شده است که اگر آنها را ببینند به مقامات خبر بدهند. محمود خدای بردیف ماه نوامبر سال 1998 به شمالی تاجیکستان هجوم کرد، ولی شکست خورده مجبور شد که باز هم به قلمرو ازبکستان همسایه فرار کند. در این حال کارشناسان میگویند جانبداران خدای بردیف در این 17 سال باید حتما خیلی پیرتر شده باشند، ولی عکس هایی که در کوچه های قرقانتپه نصب شدند شاید به جز عکس خود خدای بردیف که از یک شبکه اجتماعی گرفته شده است قدیمی اند و از روی آنها پیدا کردن مجرمان گمان است. توجه کنید به گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در ولایت قتلعام در این باره.
پیدا شدن عکس سرهنگ شورشگر محمود خدای بردی و جانبداران او در کوچه ها، فروشگاه ها و ایستگاه افتوبوس های شهر قرقانتپه راهگذران را نگران کرده و به اندیشه آورده است که احتمالاً پلیس در رابطه با این گروه تبادلگر خبر تازه پیدا کرده است. به نشر عکس جنگیان فراری پلیس همچنین از مردم دعوت کرده است که اگر این افراد را دیدند و یا میشناسند عاجلاً به مقامات خبر دهند. عکس پلکانی که شورشگر محمود خدای بردی و ده ها جانبدار او که بعد دو کوشش تبدلات ناکامی دولت در سالهای 90 از تاجیکستان به ازبکستان فرار کرده، قبلا در فروشگاه نزدیک اداره پلیس و مرکزهای شناسنامه‌دهی شهر نواحی ولایت ختلان در دستگاه‌های افراد مورد جستجو نصب شده بود. اما سرهنگ عبدالرحیم میرسایف، سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه، به رادیو آزادی گفت 14 نفر از شهروندان قرغان‌تپه حدوداً 17 سال پیش همراه با محمود خدای بردیف بر ضد حکومت شورش برداشتند، هنوز بازداشت نشدند و پلیس عکس‌های کهنه آنها را به صورت نوتر عوض کرده است. سرهنگ میرزایف میگوید:
ملت و دولت خدمت کردگی بودن، به ضد حکومت خستگی بودن برابری محمود خدای بردیف همین شهروند هستند. در مرز شعبه کارهای داخلی هستند، در فرودگاه هستند، در راه آهن هستند، همین در کوفسکو است. ما با همه شهروندان به انت مراجعه میکنیم که در حالت کسی آنها را دیدن و تلفن‌های ما تلفن کانتاکت مونده شدن برای مراجعه کردن.
از سوی دیگر اکثر جانبداران خدای بردیف که هنگام فرار از تاجیکستان حدوداً 35-40 ساله بودند، حالا باید بیش از 55 سال داشته باشند. عکس هایی که پلیس در کوچه ها پخش کرده است عکس های قدیمی هستند. به جز عکس محمود خدای بردیف که از شبکه فیسبوک برداشته شده، احتمالاً به سال 2013 راست می آید. پلکانیک محمود خدای بردیف که از فرماندهان فرانت خلقی بود و در سالهای 1991 از طرف حکومت و مخالفین جنگ کرده است، در سال 1996 در داخل تاجیکستان با مقابل حکومت امام‌علی رحمان شورش برداشت و بعد شکست خورده رو با همراهانش به ازبکستان فرار کرد. گفته می شود که او حالا نیز در قلمرو ازبکستان بوده، نیروی ویژه را در ارتش این کشور فرماندهی می کند. پلیس تاجیکستان در 4 سال اخیر 20 تن از جانبداران محمود خدای بردیف را در شهر و نواحی ولایت ختلان محکوم به زندان کرده است. بهرام شریف زاده، سردار تازه‌تعیین شده ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، به رادیو آزادی گفت که با گذشت این همه سال محمود خدای بردیف و جانبدارانش هنوز برای امنیت کشور خطر دارند. با اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، از 300 نفری که در روی خط جستجوی وزارت کارهای داخلی قرار دارند، قسمتی از جانبداران محمود خدای بردیف بودند. تحلیلگران محلی با اشاره به هنوز هم معروف بودن خدای بردیف در بین ازبک تبارهای منطقه میگویند، با آنکه حکومت تاجیکستان در حفظ امنیت کشور مسلح است، اما نباید نفرانی مثل خدای بردیف را کم گرفت. محمود خدای بردیف که یک آدم نظامی است، تجربه کار در مقامات تاجیکستان دارد، میتواند با راه عبور مرز از ازبکستان به ختلان وارد شود و ثبات و آرامی مردم جنوب تاجیکستان را با هم زند، میگوید سهراب سفریان، یک تحلیلگر محلی. صدرالدین قلندرزاده، تحلیلگر دیگر، میگوید
اما فیروره که فیرور البته را که اون انگیزه که داره اون انگیزه هنوز هم خاموش نشده است. همین چیز بسیار خطرناکه. او اگر فیرور نمیکرد یا که دستگیر میشد یا که مثلا که با مصالحه میومدن این چیزها از بین میرفت. البته را که در قرغان‌تپه هم جانب دارا دارن در دیگر جوارم.
مقامات ختلان میگویند که با گذشت سالها پیوندان محمود خدای بردیف از قرغان‌تپه کوچ بستند و منزل آنها در کوچه میرزا قادیرف که یک زمان خانه باشکوه بود، حالا انبار مصالح ساختمان شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نصب عکس‌های سرهنگ سیانگر محمود خدای بردیف و جانبداران او در خیابان‌های شهر قرغان‌تپه.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
اما اکنون از عالمی ورزش. کمیته نظارتی و اخلاقی یوفا، اتحاد انجمنهای فوتبال اروپا، تفتیش قضیه رفتار نامطلوب مخلصان دسته فوتبال دینامو شهر مسکو را شروع کرد. مخلصان در بازی دسته دینامو با تیم بلژیکی اندرلخت که روزی 19 فوریه برگزار شده بود، در ورزشگاه شهر بروسل آتش افروختند و بی‌نظمی کردند. داور مجبور شد که در نیمه اول بازی را متوقف کند. این بازی اولی دسته ها برای دریافت جام اروپا بود و مساوی 0-0 انجام یافت. به نوشته خبرگزاری ها، شاید دسته دینامو برای رفتار نامطلوب مخلصانش جریمه کرده شود. خبر است که نتیجه تفتیش قضیه را در جلسه کمیته نظارتی و اخلاقی یوفا روز 19 مارس اعلام کنند. ما شنوندگانی ارجمند یادآور میشیم که مطالب برنامه خبری با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافتند. بخونید، بشنوید و ببینید. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.